ساعت 19 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحریری رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه دوم دی ماه در یک سخنرانی گفت که حدود 2 ماه دیگر 2 انتخابات به تعبیر او مهم در ایران برگزار می شود و دل سرد کردن مردم برای حضور پای صندوق‌ها به ضرر کشور و نظام است. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با گروهی از مردم کرمان و خوزستان گفت شرکت در انتخابات به معنی دخالت مردم در حاکمیت است.
دو کلمه جمهوری و اسلامی هر دوتا وابسته به انتخابات. جمهوری یعنی مردم سالاری، یعنی حاکمیت کشور به دست مردم. خب مردم چجوری دخالت کنن در حاکمیت؟ هیچ راهی جز انتخابات نداره.
آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش از کسانی که برگزاری انتخابات را قبول ندارند انتقاد کرد.
بعضی ها در مورد لزوم انتخابات اشکال تراشی می کنند، دل سرد می کنند، توجه نمی کنند که اگر انتخابات در کشور نباشد یا دیکتاتوریست یا هرج و مرج است، ناامنی است.
این سخنان در حالی از سوی علی خامنه ای بیان می شود که در سالهای اخیر میزان مشارکت مردم در رأی گیری های مختلف روندی نزولی را در پیش گرفته است. در نخستین مرحله از بررسی صلاحیت نامزدها برای انتخابات پیش رو، صدها نفر از جمله چندین تن از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت ابراهیم رئیسی رد صلاحیت شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و منابع رادیو فردا، گروهی از کسبه در بازار طلافروشان اصفهان روز شنبه دوم دی ماه اعتصاب کردند.
بازار اصفهان ساعت 12:01 همش تعطیل. آدم ها هستن اما مغازه تعطیل بس.
اعتصاب کسبه و مغازه‌داران بازار طلای اصفهان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده و قوانین جدید مالیاتی انجام شده است. در اصلاحیه لایحه بودجه که چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد، نمایندگان با افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. بسیاری از کسبه و بازاریان بر این باورند که قوانین جدید مالیاتی و افزایش میزان مالیات فشار بر خریداران، تعطیلی واحدهای تولیدی و رکود بیشتر بازار را در پی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ایران در تازه‌ترین گزارش خود درباره خشکسالی، کاهش بارندگی و ذخیره اندک آب کشور هشدار داد. در این گزارش آمده که میانگین بارش در کل ایران در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه 1401 بیش از 50% و نسبت به میانگین بارش بلند مدت تابستان بیش از 20% کاهش داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این گزارش با هشدار درباره بروز خشکسالی گسترده در مرکز و جنوب ایران تأیید کرده که بخش گسترده‌ای از استان‌های خراسان، یزد، کرمان، فارس و سیستان و بلوچستان دچار خشکی بسیار شدیدند. علاوه بر بی‌آبی و خشکسالی، ایجاد کانون‌های گرد و غبار در سیستان و بلوچستان و برخی نواحی جنوبی ایران نیز زندگی مردم را مختل کرده است. و یاسر رحمانی پزشکی که آذر ماه سال 1401 هنگام سفر به مهاباد برای کمک به زخمی شدگان اعتراض‌ها بازداشت شده بود، در متنی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده از احضار خود به دادگاه خبر داد. او نوشته که 5 دی 1402 قرار است به همراه وکیل خود پیام درفشان برای تفهیم اتهام تبلیغ علیه نظام به دادگاه انقلاب شهر در لرستان برود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهگام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرده.
الان حتی خود اصولگراها یا بعضی تیپ‌های معتدل مثل علی مطهری و بعضا خود اصولگراها هم معترفند که اصلا مشکل اصلی این که مردم شرکت نمی‌کنند در انتخابات.
موضع‌گیری روسیه در حمایت از ادعای امارات متحده عربی در مورد جزایر ایرانی موضوع گزارش بعدی ماست. چراغ سبز مجلس به دولت برای تصمیم گیری در قیمت گذاری حامل های انرژی را بررسی میکنیم.
برخلاف آنکه که مقامات ایران ادعا میکنن، مردم ایران فقط 22% گاز کشور را مصرف میکنن.
و میپردازیم به مهاجرت پرستاران از کشور. همه اینها و بیشتر از اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از مردم ایران و مقامات خواست برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری که حدود 2 ماه دیگر برگزار می شود به بهترین شکل آماده باشند. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این بخش از صحبت‌های علی خامنه‌ای جویا شدم. رضا علیجانی،
صحبت‌های علی خامنه‌ای رو باید در زمینه و بستر کنونیش دید که انتخابات ثبت نامش 2 مرحله‌ای شده. مرحله اولش رو ادعای ثبت نام کردن و هیئت‌های اجرایی اونها رو قلع و قمع کرد. یعنی حتی پزشکیان نماینده تبریز که بارها تایید شده، فکر می‌کنم برای اولین بار داره رد میشه، بارها عضو هیئت رئیسه مجلس بوده، مورد تایید حضرات هم بوده، اونم حتی حذفش کردن. بنابراین در اراده حکومت و اراده بیت و علی خامنه‌ای برای یک دستسازی و خالص سازی بنا به دلایلی که قابل بحث، هیچ تغییری ایجاد نشده. خامنه‌ای وقتی هم به رقابت و نمیدونم اینها دعوت میکنه، مخاطبش مردم و خودش و جریان خودشه. ما میتونیم مردم در دید خامنه‌ای هواداران خودش هستن و الان اصولگراها و ملایون و طیف اردوگاه و علی خامنه‌ای شدیداً با هم اختلاف دارن، به قول یکی از اصلاح طلبان دارن همدیگر رو تیکه پاره میکنن. بنابراین اونجایی که حرف از رقابت و نمیدونم مشارکت همه طیف‌ها و جریانات هست، زیب خالص سازیه. این یه مسئله، یعنی بدیهی، تردیدی درش نیست. مسئله دوم این هست که حالا ما همین کار رو میخوام بکنیم، همین اراده رو داریم، همین آش همین نیست که داریم میپذیم، ولی شما بیاید شرکت کنید، این دیگه انشاءه، این دیگه فریبکاریه. یعنی علارغم این که ما این سیاست رو پیش میبریم، از اینجا به بعد دیگه زبان فریبه. و این زبان فریب هم به نظر من میخواد حالا یه بخشی از عوام الناس رو تحریک بکنه و یه پوست موز هم زیر پای برخی اعتدالیون و اصلاح طلبای یا مرتب یا وسط باز بیاندازه. و این مغالطه هم دارن میکنن که اگر صندوق رأی و انتخابات رو نپذیریم، پس یعنی جنگ چریکی، یعنی خیابان، یعنی مبارزه مسلحانه. و این دوگانه و مغالطه‌ای که دارن درست میکنن برای فریب یا برای دادن یک دستاویز برای اون مرددها و فرصت طلبها به شرکت در انتخابات. سری جنگ‌های روانی هم آغاز کردن که مثلا بهزاد نبوی به جبهه اصلاحات برگشت، آذر منصوری که نماینده تحریمی ها بود و به حاشیه میخوان بزنن، وقتی که مثلا بهزاد نبویش اصلا خارج نشده بود برگرد، آذر منصوری خوب بالاخره جزء جریان تحریمی انتخابات هست و بدنه جریان اصلاح طلب هم خواهان عدم شرکت هستند و اینها فشار میارن و بالاییان جرات ندارن برن تو انتخابات و خودشون هم میدونن که نوع آبروریزی براشون هست.
به هر حال ما در طول 2-3 سال اخیر شاهد این هستیم که در میزان مشارکت مردم در انتخابات خیلی اتفاق کاهشی رخ داده، یعنی واقعا کمتر دارن شرکت میکنن نسبت به چندین انتخابات قبلتر از اون. الان هم با توجه به این وضعیت بد اقتصادی که هستش، با توجه به اینکه حکومت صدای مردم رو نخواست بشنوه در اعتراضاتی که اخیراً رخ داد، فکر میکنید حکومت واقعا چه راه دیگه‌ای غیر از این گونه حرفای رهبرش میتونه داشته باشه برای اینکه احیاناً مشارکت رو زیاد بکنه؟
خود مردم که به اصطلاح تکلیفشون معلومه و عبور کردن، مردم ایران هم مردم هوشیاری هستند و هم مردم صبور. 20 و چند سال به خامنه ای و جمهوری اسلامی فرصت دادن که شاید از طریق صندوق رأی بتونن تغییری در زندگیشون به وجود بیارن که نشود. و الان حتی خود اصولگراها یا بعضی تیپای معتدل مثل علی مطهری و بعضا خود اصولگراها هم معترفن که اصلا مشکل اصلی این که مردم شرکت نمی کنن در انتخابات. اینو امثال با هنر هم گفتن یا تیپای شبیه با هنر. بنابراین مردم اصلا الان انتخابات مسئله شون نیست، بی اعتماد و بی امید هستن. باهوش بودن، رصد کردن و با صبوری آمدن و این فرصت رو طی کردن. حالا از عرصه خیابان استفاده میکنن و خیابان هم دارن باهوش و با صبوری دارن این مسیر رو ادامه میدن و این که فقط چرف خیابان به دست میاد حقیقی صدای وجدان جمعیست. بنابراین خامنه ای جز تبلیغات و شانتاج و فریبکاری راه دیگری نداره. حالا چون قدرت یه دست شده، یه امکان هم هست که خوب یه قدر دستکاری آرا رو بیشتر بکنن، اما در این حال یک مسئله هم هست که میدونن که شیب مشروعیت ظاهری حکومت تو چند انتخابات اخیر نزولی بوده. رئیسی با حداقل آرا توی این 40 ساله به ریاست جمهوری منصوبش کردن، بنابراین یه حراسی هم از اون دارن. بنابراین به گمان من از یه طرف سعی میکنن با تبلیغات و شانتاژ و از طرف دیگه احتمالاً دستکاری در آرا یه مدار حفظ آبرو برای نظام بکنن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پس از چین، روسیه هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین‌المللی حمایت کرد. امارات جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را متعلق به خود می‌داند و ایران می‌گوید که این جزایر در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده است. با این وجود از مدتی پیش امارات موفق شده سایر کشورهای عربی را در قالب سازمان‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با خود همراه کند و ایران را بیش از هر زمانی در موضوع مالکیت بر جزایر سگانه تحت فشار قرار دهد. سپیده بهکام از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، پرسیده یا اساساً این دخالت ها مغایر با قواعد حقوق بین الملل نیست؟
من این اظهارات مغایر با حقوق بین الملل نمیدونم، ولی اگه سابقه این مسئله را آدم در نظر بگیره، یعنی اینکه یه اختلاف نظری بین کشورهای امارات متحده عربی و ایران در این زمینه از مدت‌ها قبل، یعنی در واقع از موقعی که ایران این جزایر رو حاکمیتش در این جزایر مسلط شد وجود داشته و به خصوص بعد از 1990 امارات متحده هر از گاهی و هر چه وقت بیشتر گذشته بیشتر و بیشتر و در فاصله کوتاه‌تر این موضوع رو مطرح میکنه و به خصوص اصرار داره روی بردن این دعوا به دیوان بین‌المللی لاحه. این که امارات متحده این رو میخواد و اصرار میکنه به خودی خودش خلاف حقوق بین‌الملل نیست. از نظر اونا یه اختلاف نظر، یه دعواست و میخوان اینو یه جوری حلش کنن. اما ایران به نظر من به درستی اصرار داره که اصلا اساس این دعوا بی‌معنیست، دعوایی وجود نداره، برای اینکه مسئله حاکمیت ایران روی این سه جزیره است و نظر ایران این است که در طول این مدت، یعنی از 1971 تا حالا، ایران با نه تنها قبلش بلکه از 71 به بعد به طور کامل حاکمیت شده در این سه جزیره اعمال کرده، به خصوص در طول دوران جنگ ایران و عراق، ایران از نظر نظامی استفاده کامل از این جزیره کرده و بنابراین اصلا جایی برای اینکه موضوع رو به عنوان یه دعوای حقوقی بخوان مطرح بکنن وجود نداره. منتها الان در شرایط حاضر روسیه و شاید بعضی کشورهای دیگه هم از فرصت باید من بگم سوء استفاده میکنن و هر از گاهی میپیوندن به امارات متحده و سایر کشورهای دور خلیج فارس و این ادعا رو باز تکرار میکنن که از دیدگاه من از نظر حقوقی بی‌پایه‌ست. در واقع دعوایی نیستش که لازم باشه به دیوان بین‌المللی محول بشه.
آقای محمودی، بس فکر میکنید که راه حل این مناقشه چه هست؟ چون به هر حال به نظر میرسه که اگر بره حالا این دعوا به دیوان بین المللی لاهه، احتمال اینکه تمامیت ارضی ایران رو خدشه‌دار بکنه زیاد باشه.
بله، ولی این پرونده تا زمانی که ایران توافق نکنه نمیتونه به صورت یک جانبه از سوی امارات متحده یا کشورهای دیگه یا حتی شورای امنیت به دیوان بین‌المللی لاهه محول بشه. این شرط اساسی حقوق بین‌الملل، دیوان بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به دعوا رو نداره مگر اینکه هر دو طرف قبلا توافق کرده باشن برای بردن قضیه به دیوان بین‌المللی. و ایران هم هیچ دلیلی برای این کار نداره و معمولا این دعواهای مربوط به مسائل حاکمیتی باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل بشه و پیشنهاد ایران هم تا اونجا که من میدونم همیشه این بوده که برای رفع اختلاف یا برای رفع سوء تفاهم، از نظر ایران سوء تفاهمه، حاضر به مذاکره است و این سوء تفاهم البته مربوط میشه فقط به تنب بزرگ و اون ترتیبی که مطابق موافقتنامه همون سال 1971 بین ایران و انگلیس در مورد اداره تنب بزرگ و سهمی که شارجه در اونجا داره، در این مورد ایران حاضر است که با طرف مقابل صحبت بکنه، ولی در مورد مسئله حاکمیت و اینکه اون این جزیره مال کی هست، ایران اصرار داره که حاکمیتش رو اعمال کرده و حاکمیتش نویس و دلیلی نداره که مسئله به دیوان بین‌المللی مطرح بشه و به زور هم نمیشه اینو به دیوان بین‌المللی برد. امارات متحده بی خود این حرفا رو نمیزنه، برای اینکه اون قراردادی که انگلیس با ایران امضا کرد، اون قرارداد متاسفانه جوری نوشته شده که اگر اونو بخوام ببرن به دادگاه و اساس رو بذارن اون قرارداد، اساسات حاکمیت ایران رو، اون وقت مایه درد سره. یعنی احتمالش به نظر من کم نیست که دادگاه به نفع امارات متحده رای بده و علت اینی هم که امارات روی مسئله اصرار داره برای اینی که با هزینه سنگین و به کارگیری یه تعداد دفاتر حقوقی بسیار مفصل در لندن و در انگلیس به طور کلی مدارک کافی رو جمع کرده که اگه یه روز این قضیه به دادگاه کشیده شد بدونه که چی باید بگه چی نگه و در اونجا اون وقت موضع ایران به نظر من در اساس اون قرارداد بین انگلیس و دولت شاهنشاهی موضع قوی نیست و ایران هم اون موقع البته دلیلی داشت که اون قرارداد رو پذیرفت، یعنی شاه در واقع با آگاهی کامل این رو پذیرفت در حالتی که از نقاط ضعف اون قرارداد رو حقوقدانای ایرانی به شاه گفته بودن و وزارت خارجه هم گفته بود، ولی محازا بازم انقدر خودشو احساس قدرت میکرد اون موقع که فکر میکرد در عمل این از عربا کاری بر نمیاد و ما عملا حاکمیتمون اونجا مستقر میکنیم. فکر این 50 سال بعد نبود که بالاخره وضع ایران این میشه و از امارات
گفتگویی بود با سعید محمودی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت مجلس برای گران کردن حامل‌های انرژی چراغ سبز داده و ممکن است دولت به یک باره بنزین یا سایر حامل‌های انرژی را گران کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اغلو کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از جزئیات این اقدام پرسیدم. دالغا خاتین‌اغلو:
در واقع ایران حجم عظیمی از یارانه پنهان انرژی داره که معادل یک سوم اقتصاد کشوره. مثلا آژانس بین‌المللی انرژی میگه که ایران فقط در محصولات نفتی از جمله همین بنزین و گازوئیل و مازوت و غیره 52 میلیارد دلار پارسال یارانه پنهان داشته. یعنی اگه دولت اون رو به خارج میفروخت 52 میلیارد دلار بیشتر درآمد داشت. این یه مشکلیه برای دولت. اما در بودجه سال آینده لایحه‌اش دولت در نظر داره درآمدهای صادرات نفت کاهش پیدا بکنه، اما فروش داخلی محصولات نفتی و گاز درآمدهاش رشد چشمگیری داشته باشه، لزوماً به معنی افزایش قیمت بنزینی.
خب ولی به هر حال یک نوع چراغ سبزی هست که مجلس داره به دولت میده و این چراغ سبز بالقوه میتونه به هر حال یه مقدار برای مردم نگران کننده باشه، اینطور نیست؟
بله 100% نگران کننده هست. ببینین برخلاف آنکه که مقامات ایران ادعا میکنن، مردم ایران فقط 22% گاز کشور را مصرف می کنند. بقیه گاز در بخش های دیگه مصرف می شه. اگه مثلا قیمت گاز رو دولت افزایش بده، به صورت غیر مستقیم بر تورم تأثیر خواهد داشت. یعنی صنایع، بخش تجاری، بخش پتروشیمی و غیره قیمت های خودشون رو افزایش خواهند داد، قیمت محصولات خودشون رو. یا مثلا برق رو در نظر بگیریم، 1/3 برق تولیدی ایران رو مردم مصرف میکنن. شاید مثلا در مصرف خانگی این قیمت ها زیاد افزایش پیدا نکنه، اما میتونه به بخش صنعتی و غیره قیمت برق رو به شدت افزایش بده و اونا هم قیمت محصولات خودشون رو افزایش بدن. یعنی در نهایت این پول از جیب مردم چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در خواهد بود.
و این طبیعتاً یه مقدار تأثیر میذاره در کلیات لایحه بودجه دیگه، چون لایحه بودجه بر این اساس جمع‌بندی نشده بودش تا جایی که در رسانه‌ها انتشار یافت. این اختیار رو اون موقع نداشت دولت و الان وقتی که این اختیار بهش داده بشه ممکن هست فرق بکنه درآمدهاش دیگه. اگر دست به گرون کردن حامل‌های انرژی بزنه اون وقت عملاً یه مقدار تغییر میکنه.
بله دقیقاً الان مجلس، یعنی بعضی از نماینده های مجلس این صلاحیت رو به دولت دادن که هر کاری دلش میخواد در مورد قیمت حامل های انرژی بکنه، در حالی که این نباید انجام بشه، چون ما میدونیم که در ایران چندین سال تورم افسار گسیخته وجود داره. مجلس بایستی این رو در نظر بگیره. ما میدونیم در ایران هر سال به میزان شمار فقرای کشور افزوده میشه، هر سال ارزش پول ملی ایران کاهش پیدا میکنه، هر سال شکاف بین درآمد و هزینه ها بیشتر میشه و بایستی مجلس روی این حساسیت داشته باشه، اختیار رو به دولت نده، چون دولت کسری عظیم بودجه داره، از هر جایی که بتونه این رو جبران خواهد کرد.
گفتگویی بود با دالغ خاتین‌اغلو.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران میگوید بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران ایران مهاجرت کردند. محمدی میرزا بیگی گفته رفتار مسئولان علت مهاجرت این پرستاران بوده است. مشکلات کاری و معیشتی و عدم رسیدگی مسئولان به وضعیت پرستاران انگیزه مهاجرت بسیاری از آنها از کشور شده است. مهدی بیگی گزارش میدهد.
در هفته ها و ماه های اخیر عده زیادی از پرستاران و کادر درمان در ایران به خاطر عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمع های اعتراضی برپا کردند و دست به اعتصاب زدند. میگویند تبعیض، کار سخت و دستمزد پایین آنها را دل سرد کرده است و ناچارند کشور را در جستجوی کار و زندگی بهتر ترک کنند. رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بالغ بر 10,000 نفر از نابترین پرستاران از ایران مهاجرت کردند. محمد میرزا بیگی رفتار مسئولان را علت مهاجرت این عده از پرستاران معرفی کرده است. پیشتر خود آقای میرزا بیگی هشدار داده بود که روزانه 5 تا 6 پرستار و ماهانه بین 100 تا 150 پرستار از کشور مهاجرت می کنند. این در حالی است که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران پیشتر موج مهاجرت پرستاران و پزشکان به خارج از کشور را جنگ روانی و تبلیغات منفی و دروغین خوانده بود. بسیاری از پرستاران از نبود نیروی کافی و اجبار به کار کردن برای ساعت‌های طولانی با دستمزد پایین گلایه دارند. این گوشه ای از مشکلات از زبان پرستاری که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو فردا.
استانداردش اینه که یه پرستار توی بخش معمولی با 8 مریض کار کنه، ولی پرستارای ما تو ایران به جای 8 بیمار 13 تا 14 تا، حالا تو شرایط خوبش با 13-14 تا مریض کار میکنن.
بسیاری از پرستاران میگویند برخورد مدیران و مسئولان بهداشت ایران با آنها خوب نیست و احساس کرامت نمی کنند. میگویند حتی در دوران همگیری کرونا با وجود سخت کوشیشان در مواجهه با این بیماری فراگیر دولت قدردان زحماتشان نبوده. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران اخیراً در مورد مواجهه با کرونا به جای قدردانی از زحمات پرستاران اینطور گفته بود.
رئیس دانشگاه پزشکی رشت و گیلان با من تلفنی بهشون زنگ زدم، خسته نباشید بگم، گفت فلانی اتفاقی افتاده از خود مسئله کرونا برای ما بسیار مهمتر، چهرهای از بسیجی ها و نیروهای جهادی و انقلابی امروز اومدن تو بیمارستان های ما دارن کار میکنن که به پزشک و پرستار ما یاد دادن چگونه کار کردن برای مردم.
دولت ایران به جای رسیدگی به وضعیت حقوق و شرایط کاری پرستاران، ظرفیت پذیرش پرستاران را افزایش داده است. این انتقاد علی جعفریان رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران از راه حل دولت.
بعد شما فکر میکنید ما اگه الان ظرفیت پرستاری یا پزشکی رو زیاد کنیم مسئله رو حل کردیم، یا اینکه از جیب مردم ایران برای کانادا پرستار تربیت کنیم بازن؟ اون بعدی هم خب دوباره میره دیگه.
با افزایش مهاجرت پرستاران ایران با بحران کمبود پرستار روبروست. پیامد این مشکل بیشتر گریبان بیماران را گرفته است.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان جهانی بهداشت به تازگی در گزارشی به موارد ابتلا و همینطور مرگ و میر طی مدت 20 ماه نوامبر تا 17 دسامبر 2023 در شماری از کشورهای جهان و مقایسه آن با دوره مشابه یک ماه قبل از آن پرداخته است. بنابر این گزارش 105 کشور موارد ابتلا به کووید 19 و 50 کشور مرگ و میر ناشی از کووید 19 را در این مورد گزارش کردند. کیانه معنوی گزارش می‌دهد.
این گزارش که از سوی سازمان جهانی بهداشت تدوین شده، دو دوره 28 روزه را از 20 ماه نوامبر تا 17 ماه دسامبر 2023 و دوره مشابه 28 روزه قبل از آن را در شماری از کشورها بررسی کرده است. بنابراین گزارش 105 کشور موارد ابتلا به کووید 19 و 50 کشور مرگ و میر ناشی از کووید 19 را گزارش کردند که در این تعداد موارد جدید طی دوره 28 روزه بین 20 نوامبر تا 17 دسامبر نسبت به دوره 28 روزه قبلی 52% افزایش یافته و بیش از 850 هزار مورد جدید ابتلا گزارش شده است. گزارش همچنین تعداد مرگ و میرهای جدید را با بیش از 3000 فوتی نسبت به دوره 28 روزه قبل از آن با 8% کاهش اعلام می کند. به گفته سازمان جهانی بهداشت، از آنجا که بسیاری از کشورها سیاستهای خود را در خبررسانی در مورد کووید 19 تغییر دادند، نمی توان دید دقیق و مستندی از شرایط کشورها داشت و گزارش مذکور از کشورهایی است که همچنان به طور مداوم موارد ابتلا و مرگ و میر را به سازمان جهانی بهداشت گزارش می‌دهند. سازمان جهانی بهداشت اوجگیری دوباره کرونا و شیوع دوباره آن را در هفته‌های اخیر به دلیل ظهور یک گونه فرعی اعلام کرده. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آمریکا تابستان امسال گفته بود که این سویه جدید ممکن است به دلیل جهش‌های بیشتر افرادی را که پیشتر کرونا گرفته یا واکسینه شدند را نیز بیمار کند. این سازمان پیشتر نیز یک گونه دیگر از ویروس کرونا را که به ویژه در آمریکا و چین شیوع پیدا کرده بود، یک سویه قابل توجه اعلام و خاطر نشان کرده بود که خطران برای سلامتی عموم بیش از سویه های دیگر نیست. اما در ایران خبرگزاری ایسنا به تازگی از شناسایی 132 مورد ابتلای جدید به کرونا و بستری شدن 78 بیمار بین 26 آذر تا شنبه دوم دیماه خبر داد و در این مدت مرگ 10 بیمار را اعلام کرد. ایران از کشورهایی است که سازمان جهانی بهداشت آمار و ارقام ارائه شده از سوی مقامات این کشور را به دلیل محدودیت‌های خبری و اطلاعات تفکیک نشده تا کنون تایید نکرده است.
گزارشی بود از کیان معنوی و فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به این ترتیب به پایان مجله امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید. Thank you.